آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان گرامی در هر جا که هستید، به ویژه شما تاجیکان گرانقدر. از بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من شهلا شایسته این افتخار رو دارم تا با برنامه این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، امروز جمعه 14 آبان ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر است با 29 ربیع الاول 1443 هجری قمری و 5 نایبر 2021 میلادی. در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه‌هایی رو برای شما تدارک دیدن که خدمت شما اعلام می‌کنیم. تا لحظاتی دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی رو تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار برنامه گلبرگ رو میشنوید. برنامه بعدی ما خانواده سالم خواهد بود. سپس برنامه روزنه رو خواهید شنید. برنامه بعدی راز تندرستی است. سپس تکرار ارمغان موسیقی رو خواهید شنید و پایان بخش برنامه‌های شبانگاهی امشب نیز تکرار ایران امروز است. امیدواریم ما رو همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
برکناری رئیس ولایت بدخشان بر اساس فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان، ساخت و بازسازی 19 مکتب در تاجیکستان با یاری بانک رشد اسلامی، و بازدید 100 هزار نفر در یک ماه از غرفه تاجیکستان در نمایشگاه بین‌المللی دبی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. بر اساس فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان، یادگار فیضوف از مقام ریاستی ولایت بدخشان برکنار شد. وی که از سال 2018 در مقام رئیس ولایت بدخشان فعالیت میکرد، با فرمان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از این مقام برکنار شده است. اکنون علیشیر میرزان‌آباد که شهرداری خارو مرکز ولایت بدخشان بود، در مقام رئیس این منطقه فعالیت خواهد کرد. وی قبلا 2 سال در مقام معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اجرای وظیفه کرده است. همچنین بر اساس فرمانهای جداگانه امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، نظیره امیر بگزاده از مقام معاون رئیس ولایت بدخشان برکنار و نیلوفر اسلم شاهزاده در این مقام تعیین شده است. رضا نظرزاده نیز به عنوان شهردار جدید خارخ مرکز ولایت بدخشان فعالیت خواهد کرد. در دیدار مقامات بلندپایه تاجیکستان و کره جنوبی مسائل مربوط با آمادگی برای چهاردمین همایش وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی و کره جنوبی موردی بررسی قرار گرفت. فرهاد سلیم معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان و یا سانگبی معاون وزیر خارجه کره جنوبی که به دوشنبه سفر کرده است دیدار و درباره رابطه های دو جانبه و آمادگی به برگزاری چهاردهمین همایش وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی و کره جنوبی بحث و تبادل نظر کردند. در این دور مقامات کره جنوبی و تاجیکستان مسائل اساسی مربوط به آمادگی برای چهاردهمین همایش وزیران خارجه کشورهای آسیای مرکزی و کره جنوبی را مورد بررسی قرار دادند. طرف‌ها همچنین در طول این دیدار در خصوص چشم‌انداز رابطه‌های دو جانبه تاجیکستان و کره جنوبی در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. امام جمعه موقت تهران گفت پرونده آمریکا در ایران و جهان اسلام بسیار سیاه و ننگین است و این کشور از مرداد سال 1332 تا کنون 68 سال است که علیه مردم ایران توطئه می‌کند. آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از خوانش در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با سال روز 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ایران اشاره کرد و افزود در 13 آبان سال 1357 برابر با 1978 میلادی دانشجویان و دانش آموزان در حمایت از امام خمینی رحمت الله علیه در همین مکان جمع شدند و به دستور آمریکا به گلوله بسته شدند. امام جمعه موقت تهران گفت سفارتخانه آمریکا در کشور ایران مرکزی توطئه علیه نظام اسلامی بود که دانشجویان مسلمان آن را تسخیر کردند و مورد تصدیق حضرت امام هم قرار گرفتند.
پرونده امریکا در ایران و جهان اسلام بسیار سیاه ننگینه. یک، در سال 1343 امام موضع گرفت علیه کاپیتولاسیون که بردگی ملت ایران در مقابل آمریکا بود. به دستور آمریکا، مستقیم به دستور آمریکا امام تبعید شد. دو، 13 آبان 57 دانشجویان در همین فضایی که شما نشستید، دانش آموزان و دانشجویان در حمایت از امام جمع شدند، به گلوله بستندشون به دستور آمریکا. 57 نفر شهید، بیش از 100 نفر مجروح شدند. اینا پرونده های رژیمی بود که امریکا بر ملت مسلط کرده بود و هزاران کشته دیگر که اینها داشتند. سفارتخانه آمریکا در کشور ما کانون توطئه علیه نظام اسلامی بود. دانشجویان مسلمان رفتند گرفتند و مورد تأیید امام هم قرار گرفت.
امام جمعه موقت تهران همچنین در خصوص پیگیری مذاکرات برجام از سوی آمریکایی‌ها افزود ما از برجام بیرون نرفتیم و خود شما آن را به هم زدید و اگر می خواهید برگردید و مذاکره کنید، اما ایران اسلامی مذاکره فرسایشی را نمی پذیرد.
مدام آمریکایی ها بیتابی می کنند برای مذاکره با ایران. ما تصمیممون رو گرفتیم، شما هنوز مرددید. ما یک تصمیم آشکار، یعنی ملت ایران، یعنی مسئولان ایران، مذاکره ای که خروجیش لغو همه تحریم ها باشه، تحریم های هسته ای، تحریم های حقوق بشری، تحریم های دیگر. اصلا ما از برجام بیرون نرفتیم، خدا خود شما برجام رو به هم زدید. حالا اگر میخواهید برگردید و مذاکره کنید، مذاکره فرسایشی را ایران اسلامی نمیپذیرد.
شورکر و افسود، حادثه های اخیر این کشور بندبندی وجودمان را می لرزاند که دو هفته پی در پی شاهد انفجار در نماز جمعه شیعان بودیم.
کسی که در افغانستان می گذرد بندبند وجودمان را می لرزاند. دو هفته پیاپی انفجار در نماز جمعه شیعیان، هفته گذشته انفجار در بیمارستان، کشتن 25 نفر، مجروح کردن بیش از 100 نفر. تردید نکنید، خط آمریکاست. داعش به عهده گرفته، ولی داعش دست پرورده آمریکاست. آمریکا به حاکمان افغانستان میخواد بگه ما نباشیم ناامنیست. بابا شما بودید و عروسیه ها رو بمباران کردید و تبدیل به عزا کردید و این همه آدم کشتید. سخن این است که اینها امنیت افغانستان را هدف گرفتند. نمیخواهند یک دولت فراگیر که همه اقوام درش باشن در افغانستان شکل بگیره. حاکمان افغانستان دیر به جنبن باختن، به سرعت با این جلادها و قاتلها برخورد کنند.
امام جواد موحد تهران در ادامه به حرکتی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اشاره کرد و افزود آنها از ملت بزرگ ایران حمایت کردند که دستشان درد نکند و این حرکت حرکتی تحقیر امریکا بود.
قهرمانی کردند، حمایت کردند از ملت بزرگ ایران، دستشون درد نکنه. این حرکت هم حرکت تحقیر امریکا بود و نشان داد که آمریکا و ارتش آمریکا در خانه‌ی عنکبوتی نشستند. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، پهباد متجاوز اینها به فضل خدا ساقط شد. عرض می‌کنم که متجاوزان رو در دریا عزیزان سپاه دستگیرشون کردند. انتقام گرفتیم، به عین الاسد نیروهاشون حمله کردیم. بنابراین اگر این تعبیر را بکنم که صدای شکست شدن استخوان‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی به گوش میرسد و ان شاء الله در آینده نزدیک شاهد سقوط همیشگی این دو رژیم جلاد باشیم.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. بانک رشد اسلامی در تاجیکستان 19 مکتب را میسازد و تعداد را بازسازی میکند. بنابر گزارش کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان، در حال حاضر مناقصه این طرح‌ها برای انتخاب پیمانکاران در حال انجام گرفتن است. با سرمایه گذاری بانک رشد اسلامی در 10 شهر و ناحیه های مختلف تاجیکستان، از جمله ناحیه های دنگره، تیمورملک، بلجوان، مومن آباد، شمسدین شاهین، فرخار، همدانی، واسع، وخش و شهری کلوب در ولایت ختلان تاجیکستان 19 مکتب ساخته و بازسازی خواهد شد. پیش از این گزارش شده بود که برای ساخت و بازسازی مکتب ها بانک رشد اسلامی و تاجیکستان 30 میلیون دلار به عنوان یاری رایگان تخصیص می‌دهد. آنتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد، میگوید 18 میلیون نفر با مشکل تامین غذا در افغانستان روبرو هستند و فاجعه در پیش رو قرار دارد. اما اروپا و آمریکا راهکار عملیاتی برای رساندن یاری‌های انسان دوستانه به افغانستان را نشان نمی‌دهند. اروپا صدها میلیون و آمریکا حدود 10 میلیارد دلار از پول‌های افغانستان را در بانک‌های خود مسدود کردند. و پیشبینی می شود زمستان بسیار سخت برای مردم افغانستان در این کشور باشد. در همین رابطه توجه شما را به گزارش کامران نجف‌زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب میکنیم.
دبیر کل سازمان ملل می داند که افغانستان گرفتار چه فاجعه انسانی شده. زمستان سرد و سختی در پیش است و 18 میلیون نفر به کمک‌های فوری بشر دوستانه نیازمندند. نیمی از مردم غذای کافی ندارند.
مردم به حد مشکلات دارند.
مسئولین فعلی آنجا هم فعلا این راه حلشان است.
باید ملت تحمل داشته باشه.
ایران میگوید جهان برای انتقال کمک‌های بشر دوستانه به افغانستان روی بنادر فرودگاه‌ها، راه آهن، جاده و گذرگاه‌های مرزی ایران حساب کند.
I thank you, Mr. Chair.
اما ماجرا پیچیده است. پس از به قدرت رسیدن طالبان، بانک‌های اروپایی صدها میلیون دلار و امریکا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود کردند. می‌گویند نمی‌خواهند این پول به دست طالبان بیفتد. در اوضاعی که افغانستان که 75 سال پیش عضو سازمان ملل شد، حالا تکلیف صندلی‌اش نامشخص است و معلوم نیست چه کسی روی آن خواهد نشست، چون سازمان ملل هم طالبان را به رسمیت نشناخته و کسی را ندارد آنجا که برایش چانه زنی کند. در چنین شرایطی اگر از امریکا و اروپا بپرسند آیا سازوکاری برای ارائه کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان دارید؟ راهکاری نشان نمی‌دهند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
100,000 نفر در یک ماه از غرفه تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی دبی بازدید کردند. در روزهای معمولی 2500 نفر و روزهای تعطیلی بیش از 8000 نفر از غرفه تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی دبی اکسپو 2020 دیدن می‌کنند. در غرفه تاجیکستان بازدید کنندگان می توانند با دستاوردها و امکانات بخش های انرژی برقابی، صنایع بافندگی و معدن های کوهی، کشاورزی، تاریخ و فرهنگ، داروسازی، هنرهای مردمی و جاذبه های گردشگری تاجیکستان آشنا شوند. در این غرفه می توان درباره کشوری تاجیکستان و آداب و رسوم مردمی آن با استفاده از ادبیات و مطالب چاپی و نوارهای تصویری و ویدیویی اطلاع کسب کرد. در این نمایشگاه بیش از 50 مرکز صنعتی و تولیدی شهر دوشنبه و بخش خصوصی تاجیکستان محصولات خود را عرضه کردند. پس از گذشت 18 سال از اشغال عراق توسط نظامیان آمریکایی و همپیمانانشان، مشخص شده که نقش شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکا برای دزدی منابع‌های نفتی این کشور علت اصلی اشغالگری آمریکا در عراق بوده است. شرح بیشتر این خبر در گزارش خبرنگار صدا و سیما جلال خالدی از بغداد.
بعد از گذشت 18 سال از اشغال عراق، هنوز این سوال برای خیلی ها مطرح می شود چگونه شرکت های بزرگ نفتی آمریکا و انگلیس را به اشغال عراق تشویق کردند تا این گونه ترامپ دم از غارت نفت عراق بزند.
بایستی تمامی نفت عراق را تحت کنترل خود درآوریم.
اگر کمی به دوران قبل از سرنگونی رژیم صدام برگردیم، خواهیم دید که آمریکا عراق را به مدت 13 سال مورد تحریم شدید اقتصادی قرار داد و با اعمال فشار بر سازمان ملل قانون نفت در برابر را تصویب کرده تا از این راه 1/3 نفت عراق را به طور غیر مستقیم غارت کند. سپس همین آمریکایی‌ها در 20 مارس سال 2003 و بدون هر گونه موافقت سازمان ملل یا شورای امنیت حمله ددمنشانه خود را به عراق آغاز کردند. حمله‌ای که به ظاهر هدفش نجات مردم عراق بود، اما در واقع اهدافی فراتر از این موضوع در بر داشته.
الولایات المتحده تتصرف بالعراق.
آمریکا طوری در عراق رفتار می‌کند که انگار این کشور حیات خلوت اوست. آنها در روزهای نخست سرنگونی رژیم صدام از هیچ تلاشی برای سرقت این کشور دریغ نکردند.
از اقدامات مشکوک آمریکا پس از اشغال عراق، رها کردن شرکت نفتی جنوب این کشور به حال خود بود تا طی چند روز تمامی اسناد این شرکت توسط افراد ناشناس رو بوده و کل ساختمان نیز طعمه حریق شود. اما این پایان کار نبود و آمریکا برای بازسازی شرکت‌های نفتی تخریب شده، مجموعه شرکت‌های هالبرتون را وارد عراق کرد. هالبرتون آمریکایی که زمانی اداره آن را دکچنی معاون بوش عهده‌دار بود.
البعض يتحدث انه
ربما امريكا ليس بحاجه الى النفط لا بحاجه الى النفط
بعضی ها میگویند شاید آمریکایی ها نیازی به نفت عراق ندارند اما در واقع آنها به نفت عراق بسیار چشم دوختند به خصوص اینکه میدانند ذخایر نفت عراق بیش از 24 میلیارد بشکه است
به منزل دکتر حمزه جواهری کارشناس نفت عراق رفتیم دکتر جواهری به مدت 40 سال در زمینه استخراج نفت عراق فعالیت کرده و حالا یکی از مهمترین کارشناسان نفت عراق است وی دغدغه کنونی عراق را نه سرقت مستقیم نفت عراق بلکه واریز شدن اجباری تمامی درآمدهای نفتی این کشور در بانک فدرال آمریکا می‌داند
شی سیه او انه انت کل اموالک وین موجوده فی امریکا
نکته بسیار منفی این است که متاسفانه همه درآمدهای نفتی عراق در بانک فدرال آمریکا نگهداری میشه و اگر آمریکا روزی بخواد این دارایی‌ها رو بلوکه کنه ما دیگه درآمدی نخواهیم داشت. آمریکا تهدید کرده اگه این دارایی‌ها از بانک فدرال خارج بشه طلبکاران آمریکایی و غربی با اعتماد به حکم دادگاه آمریکا همه دارایی‌های عراق رو به بهانه‌های مختلف مصادره می‌کنه.
در حال حاضر بیش از 54 میلیارد دلار از درآمدهای فروش نفت عراق افزون بر 38 میلیارد دلار سند بانکی این کشور در بانک فدرال آمریکا قرار دارد و عراق هرگز نمی‌تواند این دارایی‌ها را به طور کامل تحت تصرف خود قرار دهد. کارشناسان عراقی این اقدام آمریکا را نه فقط نقض حاکمیت عراق می‌دانند بلکه آن را در دراز مدت تهدیدی دائمی بر تمامی منابع زیرزمینی این کشور نیز توصیف می‌کنند. جلال خالدی خبرگزاری صدا و سیما بغداد.
کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان فهرست افرادی که اجازه ورود از تاجیکستان به این کشور را دارند منتشر کرد. پس از درگیری آخرین ماه اپریل سال جاری بین تاجیکستان و قرغیزستان بر اساس دستور هیئت وزیران قرغیزستان رفت آمد افراد، کالاها و وسایل نقلیه از تاجیکستان تا به حال به این کشور ممنوع میباشد. پس از گذشت چند ماه از این درگیری ها مکنون دولت قرغیزستان در حالی تصویب اجازه‌نامه به بعضی افراد خاص برای گذشتن از مرز دو کشور هستند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان بر اساس این مجوز فهرست افراد را منتشر کرد که بر اساس آن تنها شهروندان قرغیزستان و تاجیکستان که در نظر دارند به طور کامل به وطن خود بازگردند می توانند از مرز مشترک قرغیزستان و تاجیکستان بگذرند. همچنین کارمندان نماینده های دیپلماتی سفارت های کشورهای خارجی قرغیزستان و تاجیکستان می توانند شامل این فهرست شوند. اجازه ورود اتباع تاجیکستانی به قرغیزستان شامل افرادی که در حال تحصیل ثبت نام در موسسه آموزشی هستند نیز داده می شود. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان خاطر نشان کرد ورود شهروندان تاجیکستان به خاک قرغیزستان از طریق کشورهای سومی ممنوع می باشد. لازم به یاد آورید که پیشتر در مجلس قرغیزستان گزارش شده بود که به دلیل بسته شدن این مرزها قرغیزهای قومی ساکن در خاک تاجیکستان نمی توانند وارد قرغیزستان شوند. طرح دولت پاکستان برای افراد بی خانه در این کشور منتشر شد. در این طرح قرار است سال 1 میلیون خانه ارزان قیمت برای مردم پاکستان ساخته شود. در این زمینه به گزارش پیمان رحمانی خبرنگار صدا سیما از اسلام آباد توجه فرمایید.
طرح دولت پاکستان برای خانه دار کردن افراد کم درآمد. در این طرح که بیش از 2 سال است در پاکستان آغاز شده، قرار سالی 1 میلیون خانه ارزان قیمت برای مردم ساخته شود.
دولت پاکستان طرح خانه دار شدن افراد نیازمند و فاقد مسکن را در دستور کار خود قرار داده که اقدام خوبی است.
طرح ساخت 5 میلیون مسکن در شهرهای مختلف در حالی اجرا می شود که زیرساخت‌هایی مانند آب و برق و گاز و امکاناتی مانند مسجد، مدرسه و مراکز درمانی نیز برای آن در نظر گرفته شده.
این خونه ها خصوصیات مثبت زیادی دارن که از جمله اونها ایمن بودن در مقابل زلزله تا 7.5 ریشتره.
این در حالی است که شرکت های خصوصی نیز در پاکستان آمادگی خود را برای مشارکت با دولت در این طرح اعلام کردند.
شرکت ما در تلاش است با جذب سرمایه گذاری خارجی در طرح مسکن علاوه بر تقویت آن زمینه آشنایی بیشتر نیروی کار داخلی با فناوری نوین در بخش ساختمان را فراهم سازد.
دولت پاکستان 90% از هزینه‌های تامین مسکن به خانواده‌های کم درآمد را تسهیلات کم بهره می‌دهد و خانه‌ها در این طرح قابل اجاره یا فروش نخواهند بود.
ده‌ها پایگاه نظامی و جاسوسی آمریکا در خاک ایتالیا این کشور را به مهم‌ترین مرکز عملیات نظامی و جاسوسی آمریکا در قاره اروپا تبدیل کرده است. گزارش حمید معصومی نجات خبرنگار صدا و سیما را از روم در این زمینه میشنوید.
ده‌ها پایگاه نظامی و جاسوسی آمریکا در خاک ایتالیا این کشور را به مهمترین مرکز عملیات نظامی آمریکا در اروپا تبدیل کرده است. در حال حاضر در ایتالیا 113 پایگاه نظامی آمریکا و ناتو وجود دارد که در دو پایگاه آمریکایی‌ها دست کم 40 کلاهک اتمی B-61 نگهداری می‌شود.
کلاهک های اتمی آمریکا در ایتالیا 15 بار قوی تر از بمب های اتمی است که آمریکایی ها در جنگ جهانی دوم روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی ژاپن انداختند و این در حالی است که آمریکا قصد دارد به زودی این بمب ها را با بمب های اتمی پیشرفته تر جایگزین کند.
دولت ایتالیا سالیانه حدود 500 میلیون یورو برای پایگاه های نظامی آمریکا و نگهداری بمب های اتمی آنها در خاک خود هزینه می‌کند.
Dopo la seconda guerra mondiale noi abbiamo bombe atomiche americane legate.
پس از جنگ جهانی دوم تا امروز ما در ایتالیا میزبان بمب‌های اتمی آمریکا در پایگاه‌های نظامیشان در کشورمان هستیم. مردم از وجود بمب‌های اتمی آمریکا در ایتالیا بسیار نگرانند. مخصوصاً اینکه از هفته گذشته مانور جنگنده‌های آمریکایی حامل بمب‌های اتمی در ایتالیا نیز شروع شده و بر این نگرانی افزوده است.
به گفته کارشناسان وجود ده‌ها کلاهک هسته‌ای در پایگاه‌های نظامی آمریکا که تحت کنترل دولت ایتالیا نیست نه فقط به عنوان خطر بزرگ این کشور را تهدید می‌کنه بلکه به خوبی نشان دهنده محدودیتی است که بر حق حاکمیت ایتالیا اعمال می‌شود. ایتالیا در حال حاضر بیشترین تأسیسات نظامی آمریکا را در جهان در خاک خود جای داده و عملاً به سکوی پرتاب و نقطه آغاز جنگ آمریکا در منطقه تبدیل شده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش گردش در فضای مجازی از همکارمان آقای خلزاده.
سامانه پرس می نویسد که نگرانی مسئولان کووید 19 رای سیاحان را به تاجیکستان بست. در همین زمینه در شهر باختر همایش برگزار شده که سیاهی داخلی عامل رشد کشور عنوان داشته و در آن راجع به پیامدهای همگیری کووید 19 به خصوص به وضعیت ساحه گردشگری یا سیاحی پرداخته شده است. مسئولان ساحه یادآور شدند که مشکلات نارسایی‌های در این سمت وجود دارد و گفته شده است که بیماری همگیری کووید 19 راه سیاحان را بسته و متاسفانه دوام دو سال اخیر شماری آنها به طور نظررس کم شده است. قابل ذکر است که تا پیش از گسترش کرونا ویروس در تاجیکستان ساحه سیاحی از رونق بسیار مطلوبی برخوردار بود، به طوری که در طی آن سالها سالانه حدود 1 میلیون نفر از شهروندان کشورهای خارجی به عنوان گردشگر به تاجیکستان سفر می کردند. ساکنان کشورهای جنگ زده از صلح چی می دانند؟ با این پرسش سامانه جام چنین نوشته است. تا هنوز در کشورهای مختلف دنیا به سبب نزاع‌های سیاسی و فرهنگی همروزه صدها نفر از حیات محروم می گردند. چنین منطقه ها را فضای خونین و دهشتبار احاطه کرده است. تقریبا کشوری نیست که چنین وضع را تجربه نکرده باشد. تاجیکستان نیز میان سالهای 1991-1997 دچار بحران سیاسی گردیده بود که به جنگ شهروندی آورده رسانید و همچنین صحیفه سیاهی در تاریخ ملت تاجیک باقی ماند. این روند فاجعه بار به اصطلاح همچون جنگ برادرکش و یا جنگ منطقه‌ای بیان گردیده است. در پی این واقعه صدها هزار نفر کشته و تقریبا 1 میلیون نفر آواره شدند. اما با تلاش های طرف های تاجیک سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی در تاجیکستان به امضا رسید و علنگی آتش جنگ شهروندی پس گردید. صلح تاجیکان نه تنها به کشور و ملت تاجیک صفا بخشید بلکه امنیت و آرامی منطقه را استوار گردانیده صدها هزار گریزه و پناهنده را به وطن بازگردانید. اما عین حال طبق آمار دولت‌های باثبات‌ترین دنیا، تاجیکستان موقع 97 را کسب نموده است. ذکر شده است در مطلب سامانه جان. مناسبات با کشور همسایه قرقیزستان نیز یکی از موضوعات پربازتاب در رسانه‌ها و سامانه‌های گروهی تاجیکستان است. از جمله در ارتباط با اظهارات اخیر صادر جعفاروف رئیس جمهور قرقیزستان که گفته از تاجیکستان بخشی از خاک این کشور را طلب کرده اند، واکنش‌های منتشر شده است. در همین زمینه سامانه ازیاپولوس این اظهارات رئیس جمهور قرقیزستان را هجوم به مرز و بوم تاجیکستان ارزیابی کرده است. طبق نوشته این نشریه، جباروف در عملیات وطن‌دوستانه خود ژرف‌تر حرکت کرده، با پایمال کردن حسن نیت همسایگی نیک، بازپس گرفتن منطقه مرغاب را که گویا به قرقیزستان تعلق دارد، خواستار شده است که اصلا قابل بحث نیست. قید شده است که در حال حاضر همه زمین‌های مورد بحث بر اساس سندهای رسمی و تاریخی مال تاجیکستانند و کشور ما با زمین‌های آن کشور دعوا نمی‌کند، ذکر شده است در این مطلب از اپلوس. در همین حال حزب دموکرات تاجیکستان نیز از آن نگرانی کرده است که در پی این اظهارات پرمعما خبرگزاری‌ها از افزایش نیروهای مسلح و افراد نظامی قرقیزستان در نزد مرز تاجیکستان و نیز خریداری و انتقال سلاح به ناحیه‌های مرزی خبر می‌دهند. سیاستشناس شیرعلی رضایان نیز چنین مناسبت رئیس جمهور قرقیزستان را اینگونه بهاگذاری کرده است. اینگونه صراحتاً و آشکارا اظهار نظر کردن پیرامون مسئله های مرزی محض اقدام پاپولیستی و عوام فریبانه می باشد. برای الیت حاکم قرقیزستان در حالت باثبات برگزار شدن انتخابات این مسئله بسیار مهم است که خود آنها بعد چنین انتخابات در سال 2020 به سر قدرت آمدند. از دید کارشناسان و تحلیلگران منطقه مغلوبیت خرد در ماه اپریل با آنها امکان داد که خود را حامی منفعت‌های ملی به نمایش گذارند و در این سمت نیز کامیاب شدند. تاجیکان و تاجیکستان را به عنوان دشمن معرفی کرده در اطراف این مسئله‌های زیادی خود را حل و فصل کرده و مشکلات موجوده را روپوش نمودند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. برکنایه رئیس ولایت بدخشان بر اساس فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان، ساخت و بازسازی 19 مکتب در تاجیکستان با یاری بانک رشد اسلامی و بازدید 100 هزار نفر در یک ماه از غرفه تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی اکسپو دبی. از دانش شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکرم. می‌باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار همگی شما باد.
سلام دوباره به همه شما خوبان شنونده. تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. در این ساعت توجه شما رو جلب میکنیم به تکرار برنامه گلبرگ. به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردان قبیله عرب در یکی از بیابان‌های خشک عراق زندگی می‌کردند. آنجا هیچ چشمه آب شیرینی نبود، و افراد قبیله از آبهای شور آن منطقه استفاده می کردند. چون آنجا شورزار بود، هر زمان که بارانی هم می بارید، به خاطر زمین آن منطقه آب شور می شد. آن اعراب در عمر خود هنوز هیچ آب شیرین و گوارایی نچشیده بودند و گمان نمی کردند که روی زمین آب شیرینی هم وجود داشته باشد. فقط در اخبار و روایات وصف آب شیرین را شنیده بودند و چون این آبی را فقط مربوط به بهشت می دانستند. از قضا قحطی هم در آن منطقه پدید آمد و ادامه زندگی برای افراد قبیله بسیار سخت شد. آنها که داستانهایی از لطف و کرم خلیفه شنیده بودند، تصمیم گرفتند شخصی را برای دریافت کمک به دربار خلیفه بفرستند. بنابراین یکی از افراد قبیله به قصد دیدار خلیفه راهی سفر شد. آن مرد اعرابی در راه رسیدن به شهر به آبگیری برخورد که مقداری آب باران در آن جمع شده بود. او برای رفع تشنگی مقداری از آن را نوشید. مرد اعرابی بسیار تعجب کرد. او نمی دانست که ممکن است بر روی زمین هم چنین آب شیرینی پیدا شود. مرد با خود گفت: این همان آب شیرین و گوارایی است که پیامبران خدا خبرش را در بهشت داده اند. این یک معجزه الهی است و خداوند بزرگ برای اینکه مرا از رنج این سفر و تشنگی نجات دهد، این آب بهشتی را سر راه من قرار داده است. او سپس تصمیم گرفت قدری از آن آب گوارا را بردارد و برای خلیفه هدیه ببرد تا بتواند از او کمک بیشتری دریافت کند. مرد مسافر مشک خود را پر از آب کرد و دوباره به سوی دربار خلیفه رهسپار شد. هنگامی که به دارالخلافه رسید، یک راست به بارگاه خلیفه رفت و داستان خود را با درباریان در میان گذاشت. خبر را به خلیفه رساندند و او مرد اعرابی را به حضور طلبید. خلیفه پس از شنیدن حرف‌های مرد اعرابی، او را مورد لطف و نوازش خیش قرار داد و دستور داد به آن مرد و قبیله اش کمک کنند. اعرابی تشکر بسیار کرد و مشک آبش را تقدیم خلیفه کرد و گفت: ای امیر، من در مسیر خیش به لطف و کرم الهی به آبی شیرین و گوارا برخوردم که مثالش در روی زمین یافت نمی شود. مشکم را از آن آب پر کردم و برای شما هدیه آوردم. امیدوارم مورد قبول واقع شود. شک ندارم که این آب بهشتی است. خلیفه مشک را از آن مرد گرفت و قدری از آن آب چشید. آب باران درون مشک مانده بود و طعم خوبی نداشت. اما خلیفه که دانست قضیه از چه قرار است، به روی خودش نیاورد. او خود را بسیار شگفت زده و شادمان نشان داد و از مرد اعرابی تشکر فراوان کرد. خلیفه دستور داد آب درون مشک را در جایی مطمئن نگه دارند و مشک را نیز پر از سکه طلا کنند و به اعرابی دهند. سپس رو به مرد بیابان نشین کرد و گفت: این سکه ها پاداش لطف و مهربانی توست، ولی فقط باید قول دهی که مستقیم از همین راهی که آمدی به خانه و دیار خیش بازگردی. مرد هم با خوشحالی قبول کرد و راه کاشانی خیش را در پیش گرفت. اطرافیان خلیفه که شاهد این واقعه بودند تعجب کردند و با کنجکاوی از خلیفه پرسیدند: ای خلیفه، حکمت کار شما در چه بود؟ خلیفه پاسخ داد: این اعرابی در بیابانی خشک و شورزار زندگی می کند. او تا کنون در عمر خیش هیچ آب گوارایی ننوشیده بود و این آب باران مانده را بسیار شیرین می دانست و گمان می برد تحفه‌ای بهشتی و ارزشمند است که برای ما هدیه آورده است. او اگر از مسیر دیگری به خانه باز می گشت، ممکن بود در راه به رود فرات برسد و بداند که مشک آبش چقدر بی ارزش بوده است. آنگاه از هدیه و کردار خود بسیار شرمسار می شد. در پناه حضرت دوست بدرود. همراهان گرانقدر، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه خانواده سالم رو بشنوید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه خانواده سالم قصد داریم موضوع اهمیت تحکیم خانواده را با شما عزیزان بررسی نماییم. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. خانواده همیشه و همه جا و در بین تمام جامعه های بشری به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی، زیربینای جامعه ها و منشأ فرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ بشر بوده است. پرداختن به این بنای مقدس بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و عالی خود همواره سبب اصلاح خانواده بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطه هلاکت و زلالت بوده است. انسان ها در زندگی خود از دیگران تأثیر می پذیرند و بر آنها تأثیر می گذارند. در یک خانواده از پدر و مادر گرفته تا فرزندان در شکلگیری شخصیت و خلق و خوی یک دیگر مؤثر واقع می شوند. محیط اجتماعی جامعه، رسانه ها، مطبوعات و همه اعضا و عناصر حاضر در صحنه جمعیت که در ارتباط با فردند در پرورش روحیه و شخصیت وی تأثیر دارند. خلاصه آن که جریان اشاره شده در تمام ابعاد زندگی انسانها مشهود است، هرچند که نحوه و چگونگی این فرایند در بسیاری از موردها پوشیده است. عامل‌های بسیاری در تحکیم بنیان خانواده و سرزندگی آن مؤثرند. از جمله این عامل‌ها حسن معاشرت در خانواده، نظم و انضباط، وجود روحیه مشورت در خانواده، صبر و پایداری زندگی، روحیه عفو و گذشت، حاکمیت صداقت در فضای خانواده، پرهیز از سوی زن، آفت حسد، رازداری و وفاداری، قدم زدن با آرامش و بی تکبر، حلیم و بردباری، ترس از کیفر الهی، دوری از افراط و تفریط، تواضع، دوری از سختگیری و اسراف و نیز احسان به پدر و مادر، همگی از عامل‌های تحکیم خانواده اند. شنوندگان عزیز و ارجمند، در ادامه این برنامه عامل‌های تحکیم خانواده را در نظام فرهنگ اسلامی با استفاده از منابع اسلام و آثار متفکران تربیتی در حد توان مورد بررسی قرار خواهیم داد. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. خانواده پیوند عمیق و پایدار جسمی و روحی چند نفر برای زیستن در فضای یگانه است. یعنی بدون تحقق این پیوند خانواده معنای ندارد. استحکام این بنا به میزان پیوند اعضای آن بستگی دارد. بنابراین جهت رشد کارایی خانواده لازم است بر تحکیم پیوند و روابط اعضای خانواده تأکید شود. لذا تحکیم روابط در خانواده از جمله مهمترین مسائل در سلامت و رشد فرد، همچنین پویایی و توسعه همه‌جانبه در جامعه است. در رابطه با موضوع اهمیت تحکیم خانواده در اسلام، دانشمند ایرانی دکتر ناصر رفیعی میگوید:
خانواده نخستین کانونی است که شخصیت افراد در شکل میگیره. خانواده یک شکل کوچکی از اجتماع و جامعه است. ما تو قرآن چهار جور خانواده داریم. یک، خانواده‌ای که همه اعضاش خوبن، مرد، زن، فرزندا، همه مطلوبن، همه پسندیدن، همه نمونن. دوم، خانواده‌ای که همه بدن، خوب توشون نیست. اینم تو قرآن خانواده ابی لهب. ابو لهب خودش فاسد بود، خودش بیدین بود، مشرک بود. همسرش حمالة الحطب آزار میداد پیغمبر و مشرک بود. سوم، خانواده‌ای که مرد خوبه، بچه خوب نیست، زن خوب نیست. اینم تو قرآن نمونه داره. حضرت نوح پیغمبر خداست، اما هم زنش بد بود، هم اولادش، هم بچهش. چهارمین خانواده برعکسه، خانواده‌ای که مرد بده و زن خوبه. اینم تو قرآن داریم. آسیه، زن خوب، مؤمن، متدین، معتقده به حضرت موسی. قرآن کریم دعاهاشو نقل کرده، اما شوهرش فرعون بود و کافر بود و بیدین بود و ادعای اصطلاح الوهیت داشت. برای محکم شدن بنیان خانواده دو دسته ما وظیفه داریم برای اینکه خانواده محکم بمانه، سست نشه، لطمه نبینه. یه وظایف مشترک، یعنی هم زن باید انجام بده، هم مرد باید انجام بده، هم بچه باید انجام بده، مال همه. بله، یه وظایفی هم داریم خاصه، مال مرده. یه وظایفی داریم خاصه، مال زنه. ما تو روایات گاهی داریم حق زن بر شوهر، حق مرد بر زن، حق اولاد بر بابا. اونا رو میگیم وظایف خاص. اما وظایف عام، یک، ابراز محبت. وظیفه دوم، معاشرت زیبا. سوم، همکاری. این خیلی مهمه.
همه دستاوردهای علمی و هنری بشر در سایه خانواده‌های سالم و امن پدید آمده است. در پایان باید گفت رعایت این مسائل، خصوصاً از سوی کسانی که با هم انس و الفت دارند، باعث استحکام دوستی و گرمی روابط خواهد شد که بارزترین مصداق آن خانواده است. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت و این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
در بیگذشته ها را بشناس، این لحظه ها را به نشاطی دمی آشنایی. بنشین به تخت شادی، مگر او بنا مرادی و صفایی دمی یک هم صدایی. زندگی غیری تمنایی خوشد رنگ ندارم، مثل آهنگی دلت در سینه آهنگ ندارم. زندگی با مهربانان مهربان است، قسمتش با هم زبانان هم زبان است. زندگی غیری تمنایی خوشد رنگ ندارم، نوبیا هنگی دل
نزدن.